بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه راه روشن، برنامه‌ای که سه‌شنبه تقدیم حضور شما میشه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم در انشاءالله حدود 90 دقیقه‌ای که در پیش رو داریم و با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر ابوالقاسمی به گفتگو خواهیم نشست. ابتدای برنامه آرزوی ما تعجیل فرج آقا امام عصر هست و آرزومندیم که بتونیم بندگان خوبی برای خداوند متعال باشیم و اعمال ما مورد خرسندی آقا امام عصر بشه و انشاءالله این ساعت و دقایق جزء صالح اعمال ما و شما عزیزان بیننده قرار بگیره. خدمت استاد عزیزمون عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله برنامه رو آغاز کنیم. سلام علیکم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید در خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض وصام الله صاحب الأسباب الزمان السلام من خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گران علی شبکه جهانی تحت ولیعصر، و امیدوارم که پیروز و موفق باشید و عزاداری هاتون در ایام فاطمی اول مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه.
خدمت شما همچنین آرزوی ما همین است برای حضرت عالی و همچنین برای بینندگان عزیز، انشاءالله که عزاداری و مقبول درگاه الهی و این مناسبت رو خدمت شما و امام عصر و خدمت علما مراجع تقلید و مقام در رهبری عرض تسلیت داریم. خب استاد عزیزمون، برنامه راه روشن، بیننده هایی که پیگیر این برنامه هستن مرتب در جریان هستن که در مباحثی که این دور زمان هم خب زیاد هر کی از هر گوشه کناری در هر مبحثی خلاصه میاد و یه صحبتی میکنه، حالا چه متخصص اون موضوع باشه چه نباشه، چه اصلا در اون خصوص مطالعه داشته باشه نداشته باشه، هر کسی یک چیزی میگه و خلاصه ممکنه نظرات و از اختلاف کاملا متناقض باشه. راه روشن با همکاری و هدایت های حضرت عالی که در این برنامه تشریف میارید و مباحث رو برای ما باز میکنید و مطلب رو روشن میفرمایید، یکی از اهدافش همین هست. حالا ما در محور برنامه گذشته اون چیزی که ثابت بود و داشتیم بحث کتاب در ترازوی اخلاق هست، اما یک بحثی هم داریم، بحث این روزا، خب اون چیزی که بحث روزه، بحث در مورد محارب و این محساس. در خصوص اگر نکته‌ای هست و مطلبی هست بفرمایید که انشاءالله به موضوع اصلی خودمون بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که در ایام اخیر یه مقداری مطرح شده راجع به حکم محارب است. ادعاهایی مطرح شد در مورد حکم محارب که آیا اصلا روایت دارد؟ بابا آیه قرآن دیگه، از آیه قرآن ما صریح‌تر چی نیاز داریم؟ آیه رو بیارم. خدای متعال می‌فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، جزای کسانی که با خدا و رسول بجنگند و در زمین فساد بکنند، ان یقتلوا، کشته شوند، او یصلبوا، یا به دار آویخته بشن، یا دست و پا به صورت برعکس قطع بشه، البته مثل همون حد سرقت، دست کامل نه، از بند انگشت ها، انگشت های دست راست، پای چپ یا انگشت های دست چپ و پای راست، او ینفوا من الارض، یا نفی از زمین بشوند، یعنی تبعید بشوند، ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم، این برای خاری در دنیاست و در آخرت هم عذاب بزرگی خواهند داشت، مگر اینکه قبل از اینکه شما اونها رو دستگیر بکنید خودشون توبه کنند، با توبه بیان، الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اگر توبه باشه خدا میبخشدشون. خب اولا بر ذیل این آیه، در ذیل این آیه روایت، ما چند روایت داریم، چند دسته روایت داریم. اولین روایت، روایتی که میگوید هر کجا در قرآن او آمده در احکام فقهی به معنی تخییر است، مگر اینکه قطعا ضدش ثابت بشه دیگه. این وقتی او اومده، ان یقتل و او یصلب و او تقطع ایدیهم و ارجلهم، طبق این قاعده میشه چی؟ میشه تخییر. یعنی چی تخییر؟ یعنی اون حاکم هر کدام از اینها رو مصلحت دید میتواند انجام دهد. تصویر رو میتونید ببینید دوباره فرما.
تشخیصش به عهده حاکم میشه.
تشخیص دست حاکمه. یقتل و یسلب و تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او یوم و این او که آمده معنی تخییر میشه دست حاکم. این اولین نکته. ما چند روایت صحیح استناد هم در ذیل این آیه داریم که از جمله اونها روایتی است که با سند صحیح آمده در مورد حد محارب که امیر مؤمنان که امام صادق علیه السلام فرمودن سؤال ابو عبدالله علیه السلام که ذیل این آیه چی کار باید کرد، من بیارم جستجو بزنم در نرم افزار تا از وسایل شیعه روایت رو هم بیارم. آقای امام صادق علیه السلام فرمودن ذاکر الامام، دست امامه، حاکم باید انتخاب بکنه بسته که داره به موقعیت، هر طور بخواد حسب موقعیت بعد انتخاب بکنه و اون چیزی که مصلحت میبیند را انجام بدهد. اگر رسول نطاق فرمان و انسو ماهت ابن مهران انما جزا قال الامام فی الحکم فیهم بالخیار، امام بالخیار حق انتخاب داره، انشاء قتل، انشاء صلب و انشاء قتل و انشاء نفع من الارض، هر کدوم مصلحت دید باید انجام بشه. خب این یک روایت و روایات دیگری هم هست در همین قضیه که باز به خیار است، دست خود حاکم است که چه کاری باید انجام بده. اولین روایت باب المحارب در وسایل هم همینه از امام باقر علیه السلام، من شهر السلاح فی مصر من الامصار، سلاحی بکشه. در اینجا می فرماید که اگر من شهر السلاح و ضربه و اقره و اخذ المال ولم یقتل، نکشته کسی رو، تصریح کرده آقا نکشته کسی رو، فهو محاربون و جزاؤه جزاء المحارب،
پس محارب اصلا
و امره الی الامام انشاء قتله و سلبه، اگر خواست امام او رو دار میکشه، میکشه و دار میکشه هر دو، حتی اینه جمع کند سرش رو بزنن و سه روز هم روی دار بمانه برای درس عبرت. این برای دیگه اون جایی که حاکم ضرورت میاد خیلی وضعیت خطرناکه، بعد همه خلاصه بفهمند چه کار زشتی است. و انشاء قطع ید او و رجله و انشاء زور به و این خب پس نگاه کنید شما روایت چی داره میگه، میگه با این که نکشته حق قتل امام داره. روایات معتبر چند تا این مدلی ما داریم در شیعیان، به همین دلیل در بین علمای شیعه علمای متعددی اعتقاد به تخییر حاکم داشتن. در مقابل این نظر نظریه ترتیب است. یعنی چی ترتیب؟ اگر کشت بکشید، اگر مجروح گرد دست و واقعت کنید، اگر فقط ترسانده بود نفی بلد بشه، یا ترتیب های دیگری چند نظر هست در اینجا. خب علمایی که اعتقاد به تخییر داشتن، حاکم اختیار داره، مرحوم شیخ صدوق است، مرحوم محقق هلیست، مرحوم آی خوئیست، مرحوم علامه هلیست، مرحوم سلار ابن ادریس، مرحوم شیخ مفید و شهید ثانی و در حالا در فاضل هندی میاد میگه وقت طرف علما اینو از جمله هدایه، مقدمه، مراسم، سرائر، ابن ادریس، شرایع، نافع، مختلف، تحریر، تبصره، همه گفتن چیه؟ تخییر است. یعنی یک مجموعه ای از بزرگان علمای شیعه اعتقاد به تخییر داشتند. بله در مقابل اینها گروهی هم اعتقاد به ترتیب داشتند. ما منکر ترتیب نمیشیم که بعضی اعتقاد به ترتیب داشتند. اما این فتوا در بین خیلی از علما به تخییر بوده. و وقتی عالمی فتواش تخییر است، نمیدونه آقا فتوای من تخییر است ولی شما به ترتیب عمل کنید، معنی نداره دیگه، تخییر تخییره، حکم خداست. مگر اینکه حکم عوض بکنه. پس هم روایت داریم، روایات معتبر، هم فتاوای متعدد داریم بر قضیه تخییر که دست خود حاکم اگر محارب ثابت بشه، محارب بودن کسی ثابت بشود، لذا چیه؟ باید با او برخورد بشه. مطلع بعدی چند نفر رو باید کشته باشن؟ تو ماجرای اصل نزول آیه یه نفر رو کشته.
درسته.
تو اصل ماجرای نزول آیه یه دریختن یه ساربان پیامبر رو کشتن، یه نفر بود. پس لازم است ده نفر یه نفر هم کشتن، هر ده تا به اون یه نفر چی میشن؟ جرم محاربه میکنن. آقا راجع به این که اگر سنگ باشه یا چیزهای دیگری باشه، علمای شیعه چی گفتن؟ و قالوا ایضا السلاح اعم من المحدد و غیره. فرق نمیکنه سلاح تیز یا غیر تیز. فیت خلو فیل عصا، با عصا هم بزنی میشه محاره. آقا با سنگ، خب سنگ هم باشه فرق میکنه. سلاح وقتی به حساب بیاد، چه سلاحی؟ چیزی که موجب آسیب به دیگران میشه. حالا میگه آقا فلسطینی ها سلاحشون چیه؟
سنگه.
چند ساله داریم اینو میگیم ما سلاحشون سنگه؟
بیش از 50.
وقتی یه عده میان میگن نه آقا، نگاه کنید شما، من الان کاری به این قضیه ندارم که حالا فتوای کسی که بر اساس نظر او قانون نوشته شده بول کیه. آیا در شهر حکم به قتل تخییری در مورد محارب داریم؟ بله. روایت معتبر داریم؟ بله. آیا فتاوایی که سنگ و عصا رو هم داخل در سلاح بداند داریم؟
بله.
بله. خب اینها هست. علاوه بر اینها نکته دیگری که هستش، من خودم که مجتهد نیستم بخوام بیام فتوای اجتهادی بدم، اما نکته‌ای که بسیاری از علما مطرح کردن و این هم از جهت بررسی روایی به عنوان محقق نه به عنوان حکم میتواند تأثیرگذار در فتوای بزرگواران باشه، خیلی هم همین فتوا مطلب رو مطرح کردن، روایات ترتیب سند معتبر ندارد. یک. دوم، در زمان معصومین علیهم السلام ترتیب فتوای فقهای عامه بوده است.
درسته.
اگرچه بعدش این فتوا در اون صدر عوض شد. چرا؟ تو صدر اول فقهای عامه فتوا به ترتیب دادن، بعدن هیچ دلیلی نداره، نه روایت نه قرآن، بعدن فتواشون عوض شد. لذا متقدمین احناف ازشون بعضی نقل کردن تأخیر ترتیب را، ولی متأخرین همه میگن به اصطلاح اعتقاد بشی داریم تأخیر داریم. پس در اون زمان روایات مطابق عامه کدوم روایاته؟
در اون زمان ترتیب بوده،
ترتیب تقیه بوده اگر بخوایم بگیم.
اگر
پس ما دو دسته روایت معتبر داریم، دو دسته روایت داریم. یه دستش معتبر روایات تأخیر است، همونی که الان اگر حاکم به اصطلاح محاربی رو گرفت ولو قتل نکرده، حاکم حتی قتل شده چون محاربه. در اون زمان اعتقاد به ترتیب اعتقاد کی بوده؟ اهل سنت بوده. لذا احتمال تقیه در روایات ضعیف ترتیب هم می روند. با توجه به اینها خیلی از علمایی که همه روایات رو جمع کردن میگن آقا روایت ترتیب یه مشکل دیگه هم داره، خود روایت ترتیب با هم متعارض هستن. چه ترتیبی؟ کدوم ترتیب؟ اگر سرقت باشه باید دست و پا قطع بشه، یا اگر ضرب و جهر باشه، اگر در شهر باشه یا اگر در بیابان باشه، با چه سلاحی باشه، اینا ما هم اختلاف داره. لذا میگن آقا این روایات ترتیب ظاهرا همش تقیه است، اگر تقیه هم نباشد دلالت بر چی داره؟ استحباب داره. آقای حاکم شما اختیار داری ولی مستحب است
اینجوری درجه بندی بشه این ترتیب. مثلا
ما بریم برای روشن شدن قضیه، خب احکامی که ما در رساله هم در قانونمون داریم بر اساس نظر کیه؟ اغلبش بر اساس فتوای مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه است. ما ببینیم کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام رو ببینیم. تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی جلد 2 صفحه 493 مسئله 5 الاقوا فی الحد. بله. الاقوا فی الحد تخییر الحاکم بین القتل و صلب و القتل مخالفن و نفی. اقوا یعنی چی؟ این فتوا. خب ولا یبعد ان یکون الاولاله. اولا یعنی چی؟ احتیاط مستحب. وقتی در کنار فتوای اولایی بیاد یعنی چی؟ مستحب است، احتیاط مستحب میشه. ولی دوباره میاد میگه ما نظرات مختلفی داریم و قد استروت کلمات الفقها و روایات و الاولا، درست‌ترین نظر همونیست که ما گفتیم که فتوا تخییر است ولی مستحب چیه؟
ترتیب.
مستحب ترتیبه. این متن تحریر الوسیله. بریم یه عده از متخصصین آمدن تحریر الوسیله رو ترجمه کردن. شاید من ابوالقاسمی بعد فهمیدم در پورتال امام خمینی کتابخانه فصل ششم در حد محارب، اضافه تسلط کنم، کتابخانه فصل محارب مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی در حد محارب تعریف محارب رو می آورد و بعد همینو مطرح میکنه که حاکم چیه؟ بنابر اقوا حاکم بین قتل و مصلوب کردن مخیر است. خب اینم مشخص شد؟ درسته؟ فتوا رو داده ایشون دیگه. ما بگیم آقا نظر دیگری هم هست، چه دیگری هم، نه مرحوم امام حرفش مشخصه. خب حالا بریم، مشخص شد. پس خلاصه عرضم تا اینجا، یک، روایات صحیح و سند در مورد تخییر حاکم در مورد محارب داریم. دو، روایات معارض و فتاوای معارض هم داریم، اما اینها خودشون متضارب هستن، اختلاف دارد. سند روایات مخالف هم چیه؟ ضعیفه. موافق اهل سنت هم هست. بنابراین از جهت اجتهادی احتمال صحت فتوای کسانی که حکم تأخیر کردند سوم، در قرآن هم که ظاهرش تأخیر است، هیچ شرطی نیامده، اینا مشخص شد. فتوای مرحوم امام رضوان الله علیه که بر اساس دیدگاهشون هم قوانین ایران نوشته شده، غیر از موارد محدودی، بر چیه؟ بر تأخیره. خب اما ما میبینیم سایت جماران آمده از آقای عیاضی نقل کرده امام خمینی برای مجازات قائل به ترتب هستند. عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه طبق نقلی که برخی شاگردان نزدیک به حضرت امام گفتند این بود که ایشان قائل به ترتب بودند.
چیزی که ما داریم مکتوب تحریر وسیله،
یعنی چی؟ واقعا این حرف حرف درستیه؟ این مدل استدلال؟ کتاب مرحوم امام هست، سایت هم هست، همه میتونن مراجعه بکنن. بعد میگم که نه، یه نفری، خدا رحمت کنه، یه بنده خدا میگفت در خواب مرحوم امامو دیدم. آقا یه نفری از شاگردان امام گفت نظر امام ترتب بود، که امام که داره علنا با عدل نمیگه چیه؟ تأخیره. حرفی که از شاگردان چه اعتباری بر ما داره؟ مثلا این حرف حرف فقهیه؟ فرض فقهی هم باشه، الان قانون قانون بر اساس فتاوای رسمیه. خود مرحوم هم اون موقع نمیفهمید که آقا قانون را در اشتباه می نویسن، بگه آستاش بکنید.
بعد سالها
این چه مدل استدلالی؟ واقعا زشته.
تدوین کتاب تحریر وسیله گذشته میتونست اصلاح کنه، یعنی اگر یختی رفت.
بله واقعا، واقعا زشته این مدل حرف زدن. بعدم یه تو خبرگزاری ها پشت دارن میزنن آقا بگو ما میخوایم با نظام مخالفت کنیم، بگو ما میخواییم به نظام فشار بیاریم که جلوی این اعدام های افراد محارب رو بگیریم، با اینکه حکم شرعی به نظر مرموم همین بوده. آخه ولاولا ما ذکرنا، همین که من گفتم درسته، دوباره تأکید میکنه که بعدش امثال جناب های عیاضی عزیز و دیگر رو نمیگن آقا ما نظر من شاگردش اینطور گفته، یکی به تو خواب امام الدین اینطور گفته، نمیشه که. پس این یک مطلب. اما باز یه افراد دیگری آمدند و سر و صدای زیادی هم کردند. ببینیم استوریاشونو. سه نفر با عنوان محارب افساد فی الارض به اعدام محکوم شدند. با توجه به موازین فقهی و عناصر سگانه این جرایم و رفتار مرتکبین و قواعد تفسیری، این احکام هم خلاف قانون است هم خلاف شرع. تفسیر مزیق و احتیاط در دماغ کجاست؟ آقا احتیاط در دماغ مال جاییست که فتوای صریح نباشه، اینجا فتوای صریح هست، پس احتیاط در دماغ که معنا نداره. مثلا که یکی کشته، آقا احتیاط در دماغ بکنید. چی احتیاط در دماغ؟ قانونن عرفن و شرعن سنگ سلاح نیست. نه شما میتونید قانونشو بگی، نه شرعشو، نه عرفشو. شرعشو که نشون دادیم، عرفش هم که گفتیم. قانونن بعد خود با قانون گذار تفسیر بکنه، خود قوه قضاییه و تفسیر، نه شما. عرفش 60 سال میگن سلاح فلسطینی‌ها سنگه و سلاحه، و شرعنش هم که ما دیدیم عبارت رو حتی خیلی تصریح کردن که سنگ سلاح هست. بله بعد میان اختلاف داریم، ولی بر اساس احتمالش هست. بعدش هم اینا چاقو دستشون بود یا سنگ دستشون بود؟ اصلا ربطی داره این قضیه شما سنگ سلاح نیست؟ خب چاقو که دستشون بود،
خودش اعتراف کرده.
مثل آقاین وهابی میگه آقا مثلا فلان اتفاق افتاده، نه عمر با پای چپ وارد شد، با پای راست وارد شد. چه ربطی داره؟ الان طرف با چاقو سلاخی کرده دو نفر رو، نه آقا سنگ سلاح نیستش. یه مشخصه شما داری لجاجت میکنی، دنبال قانون نیستی، دنبال واقع نیستی. مگر کسی برای کسی که لگد زده و که محارب صادر کرده، فقط در لگد زده و که محارب صادر کرده، پس چرا اینقدر شما توییت زدی؟ مگر می شود با قتل یک نفر افراد مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی به نحو گسترده شده باشند؟ هر شرکت در قتل افساد فی الارض نیست. برای یک جان پنج جان را با عنوانی مشکوک و تفسیری مشکوکتر در مزایای نابودی قرار ندهید. آقا اصل آیه محارب برای یه نفر نازل شد، یه گروه ریختن یه نفر رو کشتن. چرا بازی داری در میاری؟ باقت با برای جان یک جان پنج جان رو به عنوانی مشکوک، کجاش مشکوکه؟ بازی در بیاری؟ بله ما اگر یه نفر بیاد خود شما رو بکشه، بستگان شما رو بکشه، نه. یکی از آقایون اومده دن گردنبندش رو گرفته بودن، آقا این باید اعدام بشه. دختر یکی دیگر رو سید کرد، نه این باید اعدام بشه. اینها دنبال قانون و شرع نیستن، دنبال فشار رو حکومتن. اگه نه حکم شرع و قانون مشخصه. عبارتش هم ما دیدیم. در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سلاح بردن هدفشان ترساندن مأمور امنیتی و انتظامی بود، اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بودند. برای چی؟ اگر میخوای بگیم مردم در مقابل حکومت بودن، که این میشه باقی، حکم باقی 100% قتله
دیگه، تأخیر درش نیست.
حکم باقی 100% قتله دیگه، اومدی چشو ابرو درست کنی چشو گور کردی. دفاع از مردم در مقابل حکومت مشروع، اولا که اینا مردم نبودن اونا که این کار رو میکردن. بله یه دست مردم اعتراض داشتن، اما مردم ما آدم های عاقلی هستن، مردم ما آدم های نجیبی هستن. با وجود همین سختی ها اعتراض هم که میکنن با نجابت اعتراض میکنن. اما کسی که این گونه سلاح هم دستشون گرفتن، از غرب و شرق هم دارن براشون سلاح میفرستن، با تفنگ هم میزنن میکشن، این هم کارا رو انجام میدن، اینا رو بگیم مردم،
بعدش هم بگیم سنگ که سلاح نیست.
دنبال ترساندن ماموران، ماموران امنیتی و انتظامی بودند. مامور امنیتی و انتظامی مردم حساب نمیشه؟ اون آدم نیستن؟ پس در نظر شما حکومت آدم نیست و ترساندن آدم به حساب نمیاد، ولی ترساندن اون کسانی که دنبال ساقط کردن حکومت بودند،
اون آدمن و مردم هستن و خلاصه.
پس طبق نظر شما در واقع همه حکومتی ها محاربن، چون حکومتشون مردم رو میترسوندن. ترجمه میشه دیگه، آقا نگاه کنید چی میگه؟ کسانی که دست به سلاح بردن هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و انتظامی بود. خب مامور امنیتی با چی اومده؟ با سلاح اومده. پس مامور امنیتی چه مردم میترسونده؟ چون باید دفاع از مردم بشه. اینا دفاع از مردم میگن، اونا مردم رو ترسوندن، پس مامورین همه محارب هستن. آیا این لوازم حرف رو شما قبول میکنی که مامورین محارب هستن؟ یا اگر مامورین محارب نیستند، اونایی که بر ضد مامور هستن میشن باقی؟ حکم باقی هم که 100% قتل دیگه، تأخیر من نداره. با باز میگه اعدام‌های غیر شرعی به قصد ارعاب عمومی، نه خیر، توییت‌های غیر شرعی به قصد تضعیف حکومت و نظام. امام علی علیه السلام از ریختن خون ناحق شهیدن بپرهیزید. اونایی که خون را حق ریختن اونا مهم نبود؟ خون سرباز، خون پلیس، خون نیروی انتظامی، خون بسیجی، اینا خون ناحق نبود؟ خون مردم مظلوم که کشیدن ناحق نبود؟ خون اون بچه که در قم سقط شد ناحق نبود؟ فقط اینایی که غم دستشون گرفتن ریختن خون ناحق میشه؟ اعدامش خلاف شرع و قانون بود. این نتیجه میشه سرعت زوال نعمت و پایان بخشیدن به حکومت ها. خیر، رها کردن این قضایا میشه پایان. دقت، این حال مهم اینجا. این اگر خون ناحق بریزیم میشه پایان بخشیدن به حکومت ها. اینو داشته باشین، من یک روایت خیلی مهم براتون بخونم. در زمان زید ابن علی علیه السلام، خب رفتن به جنگ حکومت و شهری رو گرفتند، نیروهای از دشمن اسیر شدند و این اسیرها باقی بودند. چرا؟ چون بر ضد یک کسی که قیام به حق کرده اینا چیکار کردند؟ جنگ کردند. وقتی اینا اسیر شدند و باقی بودند و هنوز جنگ برپاست، چون هنوز دشمن میخواد حمله کنه، حکم اینها چیه؟ حکم اینها قتل است. حکم اینها قتله.
برگرده به اونا دوباره به همون
دشمن. اگر ولش بکنیم دوباره میره سراغ همونها، دوباره حمله میکنه، چیه؟
نیروهای دشمن
به نیروهای ما
تقویت میشه. درست.
خب اونا به خاطر رأفت، به قول اسلامی، به اسم رأفت اسلامی، یه عده گفتن آقای زید ابن علی چیکار کن؟ اینا رو آزادشون کن. و اینا رو چیکار کردن؟ آزادشون کردن. اینا هم رفتن کمک اون نیروها و اونا حمله کردن و چیکار کردند؟ جناب زید ابن علی
شهادت رسید.
امام صادق علیه السلام خیلی ناراحت شدن از این قضیه. فرمودن نتونستید ساعتن واحده به عدل عمل بکنید. حتی یک ساعت نتونستید شما چیکار بکنید؟
عدالت برقرار
بکنید. خب امام صادق علیه السلام میفرمایند در اونجا عدالت اتفاقا چیه؟
همین که اینا رو نگه
دارید. این است که شما با اینها برخورد بکنید. بعد با اینها برخورد میکردید. برخورد نکردن با اینها
بی عدالتی
است. من عبارت رو دقیقش رو بیارم، چون متنش رو حفظ نبودم، الان پیدا شد متنش.
بله.
متن روایت در کافی شریف هست به این صورته. میگه که سلیمان بن خالد میگه سألنی ابو عبدالله. سلیمان بن خالد تنها اصحاب امام صادق بود که در لشکر زید بن علی شرکت کرد و زنده ماند. ما دعاكم الى الموضع الذي وضعتم فيه زيدا. چرا زید ابن علی رو اینطور رهاش کردین پیکرشو؟ گفت سه مطلب. فقلت من تخلف معنا.
نیرو کم داشتیم. سلیمان داره اینو
بله.
میگه
بله. ما نیرو کم داشتیم، 8 نفر بودیم. دوم نزدیک اذان صبح بود، آفتاب میزد، هممون لو میرفتیم خودمون کشته میشدیم. اما الثالث فانه كان مزجعه الذي كان سبق عليه. خودش در اونجا شهید شده بود، محل شهادتش بود، خونش اونجا ریخته شده بود. دیگه پیکر شهید رو جابجا نکردیم. ما دیر شده بود، ندیگه طول آفتاب بود. فهمیدن کم الی الفرات من الموضع الذی وضعتموه فیه. تا فرات چقدر فاصله بود؟ گفت قصر تو حجر یه سنگ فرق می‌کردن 20 متر 30 متر تا فرات بیشتر فاصله نبود. گفتن خب بابا یه سپری چیزی بهش می‌بستید، پیکر متعرج تو آب مینداختید که بره زیر آب، دیگه دشمنا پیکر زید رو پیدا نکنن. که بعد تیکه تیکشو کنن و آتش بزنن به دار بکشن. گفت جلد و فداک والله ما تغنا لهازا، ما نتونستیم این کار کنیم. فقال ایوش این کنتم یا خرشتون معزید. روزی که با زید قیام کردین شما چجور آدم بودیم؟ قال مؤمنین، ما مؤمن بودیم. فما کن عدو بکن. قلتو کفارا، دشمن ما کافر به حساب میمادن. کفار ایمانی البته نه کفار فقهی. حضرت فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتمهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و اما فدا حتى تضع الحرب اوزارها. حق آزاد کردن اسیر وسط جنگ ندارید. فابتدعتم انتم بتخلیه من اسرتم، اما شما اسیرتون آزاد کردید. سبحان الله، ما استطعتم من تسیروا بالعد ساعه، یه ساعت نتونستید عدالت مراد کنید. حکم قرآن بود. خب نگاه کنید شما، بعضی وقتا وسط جنگ آقا نمیتونید نگرشون داریم، زیادن. حکم شرع در اینجا چیه؟ اسیر دشمن تعدادی زیاده، اگر رها بشوند اسلام را از بین میبرند. اینجا اسلام میگه به خاطر ضرورت حکم قتل این هاست، طبیعی هم هستش. بگیم نه آقا ما به خاطر اینکه اینا تعدادشون هم زیاده ولشون بکنیم، نمیشه اینطور. ما چون کمی ولشون کنیم، نمیشه. اذیت شرعی این احکام هست. خب
ولی برای همه حالت ها حکم واضحه.
واضحه. سوال در اینجا چه چیزی سبب سقوط حکومت زید بن علی شد؟
همون
آزاد کردن اسرا به جای حکم اعدامشون.
احسن.
آزاد کردن، شما که میگید خونریزی سببه، نه، جا داره تا جا. خون ناحق، بله، خون ناحق، یه قطره خون ناحق حکومتی رو از بین میبره، مگر اینکه حالا بیان بستگانش راضی بشن، دیه بگیرن، اتفاقات دیگری بیفته، اونا راضی بشن، حالا اشتباهی شده باشه. اما اگر خون به حق باشه، نریختن خون به حق حکومت رو از بین بره. مثل غده سرطانی است.
درست.
کسی غده سرطانی رو در آوردنش جراحی خونه درده، خوشحال نمیشه. خوشحال میشه یه گوشتمو کندم.
درسته، حالت عادی.
اما ما ولش کنیم این سرطانه بمونه. رحم کنیم به سرطان. سرطان هم یه عضوی از بدن ماست. معنی داره؟
کاملا بی‌معنی.
اتفاقا در جایی که سرطان است، نگه داشتن این سرطان موجب چیه؟
قتل و مرگ.
موجب مرگ میشه. لذا خدا در قرآن فرمود ولکن فی القصاص
حیاتون.
دیگه نیاییم سر مردم و علکی بخوایم کلاه بذاریم با حرفهای به ظاهر قشنگ. امام علی از ریختن خون ناحق شنیدم، خب کجاش ناحق بود؟ اتفاقا به حق بود. و برعکس، چون به حق بود، نریختنش موجب چی میشه؟
در واقع آقایون انگار که میان این اتفاقات رو برمیدارن، میگن که این به ناحق هست، بعد میان یه همچین حرفی میزنن. تا که قبل از اون باید ببین آیا حق هست یا حق نیست، بعد یه همچین ادعایی بکنه.
این هر چاقوکش این محاربه نیست. خب باشه، اینجا محاربه بوده. هر قدرت نمایی با چاقو محاربه نیست، اینجا بوده. هر زورگیری محاربه نیست، اینجا بوده. این کلیگویا. پس هر جایی محاربه شد، بگی نه آقا هر چاقوکشی محاربه نیست، که محاربه حساب پیدا نمی‌کنه.
نه که هر چاقوکشی که اعدام نمی‌کنه.
ای کاش کمی فقه و حقوق می‌دانستید. به خودتون میگیم، نه فقه رو می‌دانید نه حقوق رو، ادعاتون میشه. جاهلانه اعدام خیرات نکنید، جاهلانه جلوی اعدام کسی که حکمش قتل است رو نگیرید، جاهلانه توییت نزنید. جان انسان‌ها علف هرز نیست. اون دوتایی که کشته شدن خونشون علف هرز بود. ول کردن یک شخص محارب تو جامعه این اشکال نداره، ول کردن قده سرطانی اشکال نداره. توان علف هرز اون سرطان است که میاد همه جا رو میگیره. علف هرزی که خودش منتشر میشه، بعد جلوش گرفته بشه، جلوی رشد بقیه رو میگیره. پس علف هرز اینجا مشخصه چیه. بعدش هم دعوت مناظره میکنن. آه، مناظره وقتی که حرف علمی باشه.
یه باطل باشه
دیگه، چی رو بیان مناظره کنن با شما؟ ادعایی که میکنی چیه؟ لذا من خیلی غصه میخورم بعضی آقایان مشخصه عمدن، حالا یه نفر یه عوامی نبینه چی دلیل ادله رو، آشنای به فقه نباشه، خب بله میگه آقا این آدم فریب خورده. اما کسی که میداند قوانین چیه، مبنای قوانین چیه، فقه میداند چیه، نمیتونه همچه حرفایی بزنه. آقای عیازی دیده چی گفته بود؟ یکی از شاگرده امام نقل کرده، اون شاگرد امام بیجا کرد.
اگه یه همچین حرف بزنی که
سنگ رو سنگ بند نمیشه. هرچی یکی از شاگردای امام یه نقل خصوصی برای من گفته، نه اتفاقا یکی از شاگردای امام نقل خصوصی برای من گفته اینو محاربه باید کشته بشه، که حل میکنه قضیه رو. کتاب مرحوم امام هست، باید ببینیم چی فتوا دادن. این راجع به مسئله چی؟ مسئله محاربه. جدای از این که آقایونی که مخالفت میکنید با این حکم، حکومت اسلامی خیلی رأفت به خرج داده، مسئله بغی رو برای اینها در نظر
نگرفته.
اگر مسئله بغی رو در نظر میگرفت، باید یک دایره گسترده تری از اعدام ها صورت میگرفت.
این را به عنوان محارب میگه که بالاخره این احکام
خیلی سختگیری کردن، گفتن نه ما اینها رو ضد حکومت نمیبینیم، اینها رو چی نمیبینیم، اینها رو چی نمیبینیم، شما میخواهید اینها رو تبدیل به بغی بکنید یا زمین چینی برای بغی دارید میکنید. خیلی مراقب باشید که حرفاتون به کجا منجر خواهد شد. خدمت نست.
خیلی متشکرم جناب دکتر ابوالقاسم عزیز، امیدوارم که برای بینندگان عزیز واضح شده باشه و این مطلب که بالاخره این روزا هم تو جامعه منتشر هست و در فضای مجازی حتما باش برخورد داشتید، انشاءالله با این مباحثی که جناب ابوالقاسم عزیز بیان فرمودن برای ما و شما عزیزان بیننده روشن شده باشه. ما میخواییم بریم یه میان برنامه ببینیم، استراحتی کنیم و برگردیم با بحث دیگری در خدمت جناب آقای ابوالقاسمی خواهیم بود. قبل از اون تذکر بدم که امکان تماس هست با برنامه، میتونید تماس بگیرید و نقطه نظراتتون رو بیان کنید. جناب آقای ابوالقاسمی عزیز با جان و دل میشنوند و پاسخ مناسب رو خواهند داد، هم از طریق تلفن و هم از طریق فضای مجازی میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. میان برنامه رو ببینیم و برگردیم.
برا دیدن نشون تو چه کنم، من گم شده بدون تو چه کنم، شده تشنه همای تو نفسم، به کدوم طرف برم به تو برسم، من چی بودم اگه تو مادرم نبودی، تو که بهونه وجودی، تو ای که روزه کبودی، مادر جانم چه خوب حال من کناره، فدای قلب بیقراره، کجا بیام سر مزاره. هوا دل شکسته هاش و دار و حسن، با تموم بی وفاییام اومدن، شب جمعه های دائم و بلدن، دل تنگی ها دوباره اومده سراغم، دوباره تازه میشه داغم، ببین که خسته از فراغم، روز محشر میون عاشقات سوام کن، کن شلوغیان گام کن، به اسم کوچیکم صدام کن، نگاهت آخرین
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم عجل لولیک الفرج. بله، در شب چهارشنبه دیگر که بالاخره دلها به سوی قمام عصر پرواز میکنه و کسانی که مجاور مسجد جمکران هستند در یه همچین شبی به مسجد جمکران میرن و خودشون رو به قمام عصر نزدیکتر میکنن، انشاءالله که دعای همه اونها مستجاب باشه و ما را دعای خیرشون فراموش نخواهند کرد. خب عزیزان، بنده راه روشن برنامه است که تقدیم حضور شما میشه و ما قبل از این برنامه بحثی رو مطرح کردیم و به پایان رسوندیم، اما یک بحثی ما جلسه قبل آغاز کردیم، جلسه قبل این برنامه، که نقد کتابی است به عنوان دین در ترازوی اخلاق که جناب آقای ابوالقاسم عزیز حدود 50 صفحه از اون کتاب رو در اون جلسه نکاتی رو فرمودن و مورد نقد قرار دادن که حواسمون باشه موقعی که برخی از کتاب‌ها رو می‌خونیم و یکی از همین کتاب‌ها به اون مغالطه‌ها و به اون قسمت‌هایی که ممکنه دچار اشتباه شده باشه اون نویسنده یا بالاخره اون کسی که اون کتاب رو تألیف کرده، ممکنه یک مطلبی رو به ما بخورانه بدون اینکه خودمون متوجه بشیم این مطلب غلطی است. راه روشن یکی از اهدافش هم همینه که این نمونه‌ها رو برای ما باز کنه و مطالبش رو برای ما روشن کنه. جناب آقای ابوالقاسم عزیز خسته نباشید، همچنان توفیق رو دارین در خدمت شما باشیم.
بله. ما در مورد کتاب دین در ترازوی اخلاق جناب آقای ابوالقاسم فنایی آمدیم و مطالبی رو مطرح کردیم، تقریبا 50 صفحه از این کتاب رو عرض کردیم که رسیدیم به ابتدای بحث تفاوت‌های اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی در دیدگاه آقای فنایی و در اینجا مطالبی مطرح شد که ایشون آمدند در صفحه 50 این کتاب، همونطوری که قبلا گفتیم، میان میفرمایند که ما ببخشید در صفحه 51 مقصود ما از اخلاق دینی اخلاقی است که به نحوی از آنها وابسته به دین و تابع آن است و به تبع آن دچار قبض و بسط می شود. مقصود ما از اخلاق سکولار اخلاقی است که مستقل از دین بل مقدم بر آن است. خود دین، فهم دین، معرفت دینی، رفتار دینی به تبع آن دچار قبض و بسط می شوند. یعنی ایشون می خواد بگه ما یه چیزی به اسم اخلاق داریم که با اون اخلاق چیکار می کنیم؟ باید بیایم دین رو بر اساس اون اخلاق
بچینیم،
احکامش رو و عقایدش رو ببینیم.
عجب.
بله. نکته دیگری که مطرح کرده بود میاد در صفحه بعدی این کتاب، صفحه 50.
این نکته رو شما قبلا فرموده بود، خود اخلاق جزی از همون دین است.
بله.
نه اینکه بخواد
از نظر اخلاق، از نظر آنان اخلاق شامل اخلاق اجتماعی، اخلاق باور یا اخلاق تفکر و پژوهش نمی‌شود. از نظر دینداران خیر، اینو قبلا مفصل توضیح دادید که برعکس مسلمان ها در نظام تفکری اسلام، در نظام اسلامی ما یک اخلاق اجتماعی داریم، اخلاق باور داریم، همین ها رو داریم. این ادعایی که صحیح نیستش. فرق بین اخلاق فردی و اجتماعی در فرهنگ اسلامی، سویه های فردی و اخروی اخلاق اهمیت و برجستگی دارن. سوال، اخروی فقط به فردی مربوط می شد؟ جلسه قبل عرض کردیم خیر، اخروی میتونه به جامعه مرتبط بشه. در فرهنگ کنونی غرب، سویه های اجتماعی و دنیوی آن اخلاق فردی عمدتاً نتیجه گرا و آخرت اندیش است، در حالی که اخلاق اجتماعی چه نتیجه گرا چه وظیفه گرا دنیوی اندیش است. خیر، باز داره القا میکنه که اخلاق اجتماعی فقط باید چی باشه؟
دنیا.
آقا کی نوشته؟ چرا نمیشه برای اجتماع هدف در نظر گرفت؟ آیا نمیشه هدف اجتماع رشد معنوی خود اجتماع باشد یا هدایتگر بودن اون اجتماع برای افرادش باشه؟
که اگر اینجور نباشه اصلا اخلاق معنی نداره.
لذا امیر مؤمنان در نهج البلاغه گفتن لابد الناس من امیر، اما اگر بر باشد فمستریحون مستراحون من. مردم در زمان او راحت زندگی میکنن و مؤمنین راحت میتونن دینداریشون انجام بدن.
بله.
اصلا هدف از نظام اجتماعی چیه؟ که مؤمن بتونه دینداریش رو حفظ بکنه. لذا مسلمانان تصویر درستی از اهمیت و جایگاه اخلاق در تنظیم روابط اجتماعی ندارند. از همینجا داره چیکار میکنه؟ نظریه پردازی میکنه. آقا کی همچین حرفی زده؟ برعکس، شما اصلا اخلاق اجتماعی اسلام رو نمیدونید چیه. ما در اینجا به 5 تفاوت این دو نظام اخلاقی اشاره میکنیم. یک، حالا میاد، این یکش خیلی برای ما مهم نیست، تا بعدیش صفحه 53 موضوع اخلاق اجتماعی. اما یا اما رفتار فرد با دیگران است، اما رفتار فرد با دیگران است. موضوع اخلاق فردی رفتارهای شخصی فرده، موضوع اخلاق اجتماعی رفتار فرد با دیگران است. این اخلاق اولا و به ذات به ملکات درونی افراد نمی پردازد. از نظر اخلاق اجتماعی فضایل و رذایل فردی از حیث تأثیری که در تنظیم روابط اجتماعی و در چی؟ در رفاه و خوشبختی جمع دارن مهم است. سوال، شما برای رفاه و خوشبختی جمع میتونی در نظر بگیری؟
برای فرد نمیتونی،
برای هدایت نمیتونی در نظر بگیری؟ آقا جامعه‌ای که همه افرادش در رفاه، همه یه جور در رفاه هم یه درجات داره و خود جامعه در رفاه یا افرادش در رفاه هم. جامعه مرفه جامعه است که چی باشه؟ افرادش در رفاه باشن. لذا همینجا شما خودت خلط کردی، آمدی اجتماعی داری به فرد منتقلش میکنی، این نتیجه اجتماع چیه؟
به فرد
میشه. اولا و به ذات رفاه افرادشه. شما میگی اولا و به ذات در اجتماعی به جامعه کار داریم، بعد چیه مثال میزنی؟
فرد رو
رفاه و مزون رفاه مستقیما به فرد برمیگرده.
یه تناقض داره،
تناقض در این بخش خیلی زیادشون داره، تناقض در اینجا خیلی زیاد داره. میریم صفحه 54. در اخلاق اجتماعی عدالت وصف نهادهای اجتماعی قلمداد میشود، نه وصف روانی افراد. اخلاق اجتماعی به ما میگوید که نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و قضایی عادلانه چگونه نظامی است و اصول و ضوابط عدالت اجتماعی چیست و برای برقراری روابط عادلانه در یک جامعه چه باید کرد. امکانات، فرصت‌ها و ثروت‌ها و قدرت‌ها و هزینه‌ها و مشقات چگونه باید بین افراد توزیع شوند تا جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم جامعه‌ای گفته عادل. به جای عادل بذارید هدایتگر. عادل برای کی؟ برای افرادشه دیگه. باز شما دارید به افراد برمیگردید. به جای عادل بذارید هدایتگر، چه مشکل پیش میاد؟ آقا ما تمام اموالمون رو صرف بکنیم، قدرت هامون رو صرف بکنیم برای اینکه اگر نظام نداشتیم 100 نفر هدایت میشن، الان 101 نفر هدایت میشن، ارزش داره یا نداره؟
100% یک نفر هم.
یه نفر هدایت دیگه دنیا نیست، قیامت ابدالدهره،
هم سعادت دنیا رو داره هم آخره.
پس این خیلی مطلب روشن و ساده است. ایشون فقط میاد همه چیز رو دنیوی نگاه میکنه. در اخلاق اجتماعی عادلانه بودن و حکومت و بودن حکومت و حاکمان را به روابط عادلانه اجتماعی میسنجند نه برعکس. خب بله اینش درسته، اما عادلانه بودن حکومت و حاکمان همچنین ما فقط عادل نمیاییم توی اخلاق اجتماعی، ما یه جنبه هدایتگری براش در نظر میگیریم. همونطور که شما اخلاق رو به عدالت مرتبط میکنید و حالان که اخلاق فی حد نفسه ربطی به عدالت
نداره،
اصلا ممکنه ارتباط با دیگر نباشه، چرا اخلاق به هدایت مرتبط نمی کنید؟ آقا عدالت جامعه، هدایت هم جامعه. نه آقا، عدالت برای جامعه است، هدایت برای جامعه نیست. عدالت برای چیه جامعه است؟ برای نظام های جامعه است، برای افراد جامعه است.
طبیعتا برای افراد باید مونتن.
هدایت هم جامعه، هدایتگر و همگره به افرادش. بنابراین اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد یا اگر شخص با دیگران هیچ رابطه و تعاملی نداشته باشد، اخلاق اجتماعی بلا موضوع می شود. خب
عجب.
این رو مطرح کرده، بعد یه مثالی دو سه صفحه بعد می زنه. مثال اخلاق فردی و اجتماعی رو ایشون 100% خلط می کنه و بعد از چند صفحه میاد میگه آقا نمیشه اینا رو از هم جدا کرد.
ابتدا جدا کرده،
اول جدا کرده، حکمم کرده، به ذهنم منتقل کرده که نه آقا باید اینجور باشه، بعد میاد تو مثالایی که میزنه خلط میکنه خودش، بعد آخرش میاد میگه نه نمیشه جدا کرد. چطور؟ میاد پایین تر. تفاوت اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی از حیث هدف و غایت. هدف اخلاق فردی تأمین و
تضمین، اون پنج تایی که اول گفت دیگه.
هدف تأمین و تضمین رستگاری و سعادت اخروی فرد است. خب اما فضایلی که در اخلاق فردی ارزش محسوب میشن از این نظر با ارزشن که شخص واجد آن فضایل کامل و سعادتمند به شمار میرود، نه از این نظر که اگر تک تک افراد یا اکثر جامعه واجد این فضایل باشند زندگی جمعی و دنیوی بهتری خواهند داشت. چرا فقط دنیا رو میگید شما اینجا؟ میتوان گفت غایت اخلاق فردی پرورش انسان خوب است و غایت اخلاق اجتماعی پرورش جامعه خوب. این جمله خوبه، اما یه چیزی میگه خرابش میکنه. جامعه خوب لزوماً حاصل جمع انسان‌های خوب نیست، اتفاقاً جامعه خوب است که انسان‌های خوب درست بکند. بهترین جامعه برای پرورش انسان‌های خوب میشه جامعه خوب. جامعه خوب جامعه است که ساختار حقوقی و حقیقی عادلانه ای دارد. خب به جای عادلانه هدایتگری دارد. اگه بذاری هدایتگر داشته باشه که لازیر هدایتگری عدالت هم میاد و افرادان جامعه از حقوقی برابر برخوردارند و غالبا حقوق یکدیگر را مراعات میکنند و در جهت هدایت یکدیگر میکوشند. این چه اشکالی داره؟
اشکالش اینه که وقت نظر خودش
نظرش خراب میشه
به کرسی بفرونه.
اخلاق فردی و اخلاق جمعی ارزش‌های مشترک هم دارند، ولی در همان ارزش‌های مشترک هم غایات متفاوتی را درست دنبال می‌کنند. فی المثل دروغگویی هم از نظر اخلاق فردی بد محسوب می‌شود، هم از نظر اخلاق اجتماعی. گفتیم یک مثالی می‌زنه که خلط کرده این رو. چرا؟ یک صفحه اونیم بیریم قبل‌تر، ما یه ذره بریم قبل‌تر. در ملاک فردی و اجتماعی بودن چی مطرح کرد؟ گفت اخلاق اجتماعی برای اخلاقی است که انسان در اجتماع دچار اونها میشه. یعنی اگر انسان تنها باشد دیگه این اخلاق معنی پیدا
نمی کند.
اگر یه جایی باشه که انسان داره تنها زندگی میکند، صفحه 54 رو بیارم. اگر دوستان میخوان حد تناقض فرمایشات ایشون رو ببینند در پاراگراف سوم، بنابراین اگر جامعه‌ای وجود نداشته باشد یا اگر شخص با دیگران هیچ رابطه و تعاملی نداشته باشد، اخلاق اجتماعی بلا موضوع میشود، میشود فقط اخلاق فردی. درسته؟ خب سوال، آدمی که تنها زندگی میکنه میتونه دروغ بگه؟
مگه بخواد به خودش دروغ
بگه؟ آقا من دارم تنها زندگی میکنم، چیزی میخواد به خودم دروغ بگه؟ به دیگر
معنی نداره.
اگر میخواید بگید بعضی از قضایا مشترک هستن در هر دو، خب این شما رو دچار مشکل میکنه. تقسیم اینا چجوریه؟ شما از هم جدا نکردید، دچار مشکلات فراوانی در این قضیه خواهید شد. بریم سراغ ادامه مطالبی که گفتند. در صفحه 55 بودیم. میان می‌فرمایند که اخلاق فردی و اخلاق جمعی ارزش‌های مشترک هم دارند، در همان ارزش‌های مشترک هم غایت متفاوتی رو دنبال می‌کنند. دروغگویی هم از نظر اخلاق فردی بد محسوب می‌شود.
درسته.
هم از نظر اخلاق اجتماعی.
بله.
بدیه آن از نظر اخلاق فردی به خاطر این است که به سعادت فرد و حیات معنوی و آسیب میرساند. بدیه آن از نظر اخلاق اجتماعی یا به این دلیل است که موجب تضییع حقوق دیگران میشود، یا به این دلیل است که اعتماد افراد به یکدیگر را که شرط لازم همکاری اجتماعی است متزلزل میکند. خب به جای همکاری اجتماعی بزنید هدایت اجتماعی، یه راهکار هدایت اجتماعی از بین میره. جامعه نمیتونن به هم اعتماد کنن، هدایتگر برای هم دیگه نخواهن بود، مشکل پیش میاد. نه، میریم در صفحه 56 راجع به تفاوت اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. میفرمان که این تفاوت را میتوان به گونه دیگر نیز توضیح داد. میتوان گفت که اخلاق فردی پاسخی است به این سوال که زندگی خوب چیست، اخلاق اجتماعی پاسخی است به این سوال که جامعه خوب چیست. پاسخ سوال اول میتواند متکثر باشد، یعنی افراد میتوانند درک‌های متفاوتی از زندگی خوب داشته باشند. درک متفاوت از زندگی خوب، بله، میشه داشته باشه. دوباره اینجا یه مغالطه میکنه، مصادره به مطلوب. و هر کس حق دارد زندگی شخصی خود را بر اساس تصور مطلوب خود از زندگی خوب بنا کند.
اینجاست مشکل. این حق از کجا؟
این رو، اینکه هر کس حق دارد رو شما از کجا آوردید؟ قبلش مطرح کردید، مطرحش ثابت کردید، یا بعدش ثابت کردید؟ هیچ جا.
یک ادعای بی‌دلیل.
سوال دیگر که خدا رحمت کنه مرحوم مصباح خیلی راجع به مطلب قشنگ صحبت کردند. ما سه جور تفاوت داریم. یک، تفاوت به خاطر اصل خلقتمون. این تفاوت‌ها خیلی خوبه و لازمه خلقتم هست.
درست.
یکی مرد خلق شد، یکی زن خلق شد. یک سری موجوداتی، حیوان خلق شدن، یک سری سنگ خلق شدن، درخت خلق شدن. خدا در خلقت فرق گذاشته
در اصل.
در اصل. دوم، در خصائص و سلایق. یکی مردی است با یک قیافه، یکی مردی با یک قیافه دیگر، زنی با یک چهره، زنی با چهره دیگر، با رنگ پوستی، با رنگ پوست دیگر. و به حسب هر کدام از اینها سلایقی قرار داد. یکی رنگ تیره میپسنده، یکی روشن میپسنده. اما یک سری رفتارهای ما که رفتارها بخشی از زندگی ماست، فقط به سلایق مرتبط نمیشه، به جهان بینی ما مرتبط میشه.
اون اجتماعی و کلیشه
به جهان بینی مرتبط. نه، حتی این سلایق هم به جامعه مرتبط میشه. آه، تو خیابون میرید ده جور ساختمون میبینید.
بازخوردی که
یکی یه ماشین میخره، یه ماشین دیگه میخره، یکی ماشین تون میخواد، یکی کندرو میخواد.
درست.
اما این که من ماشین تون رو میخوام یا کندرو، میتونم یه ماشینی بخرم که دودزا باشه و آسیبزا باشه و خصوصیات دیگه.
بله، محیط زیست رو به هم بزنه مثلا.
این از جهت اجتماعیش. از جهت شخصیش هم همینطوره. خیلی از کارها رو من حد شخصیش رو ندارم. چرا؟
مثلا اون مثالی که میزد یه کشتی نشسته و داشت کشتی رو سوراخ می‌کرد.
اونم به شما برمیگرده. اونم به شما برمیگرده. اون داره مقاله حال
جای خودم. نمیشه اینطور.
این بدن ملک شخصی منه یا خدا به من داده؟
امانت در واقع.
من بخوام خودکشی بکنم،
نمیشه.
اگه خودم مالک بودم، بله، مالکش من نیستم. من میخوام بزنم چشم خودم رو کور بکنم، میشه یا نمیشه؟
طبیعتا نمیشه.
نباید این کار رو بکنم.
این در واقع همون که میگه حق داره.
این حق دارد را
از کجا
آورد؟ از کجا شما آوردید؟ این تازه بر میگرده به اولین مطلب در جهانبینی. که آیا شما حق ذاتی رو به انسان میدید یا انسان حقش رو از جای دیگری کسب کرده که اون خدای متعال به این حق رو داده.
درسته.
هر کسی حق دار از زندگی شخصی خود را بر اساس تصور مطلوب خود از زندگی بنا کند. نه، این اولا نیست. ثانیا، مگه زندگی شخصی ما داریم؟ ما الان تو جامعه داریم زندگی میکنیم. زندگی ما کجا شخصیه؟ مگه که به سر کوه تنهای تنها زندگی کنه؟
باور کنید اونم شخصی نیست. طبیعت هم بالاخره اونجاست.
هرچند افراد موظفند برای کشف بهترین سبک زندگی تلاش کنند. این موظفی شما از کجا میارید؟ حالا بعدن خودش میاد میخواد اخلاق اسلامی رو بزنه، میگه نه، نمیشه خدا رو ما بگیم به صلاح بگیم موظف به خاطر خدا. اما اینجا میگه همه موظفند. چرا؟ انتخاب مدل زندگی انتخابی اخلاقی است. هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد زندگی خوب برای همه افراد لزوما یکی است. خب اولا ما نگفتیم یکی است، اما یکی نبودن به معنی شرط نداشتنه. آقا من میخوام یه ماشین بخرم یه ماشین دیگه، اما نباید شرط داشته باشه. بعدش هم زندگی خوب شما تو شخصی دارید میگید یا تو جامعه دارید نظر میگیرید؟ کل بحثا شما تو فردی بود، یهو میاد سراغ جامعه. لذا جامعه یا دولت یا اکثریت حق ندارند. آقا اون حق زندگی شخصی در غیر جامعه بود. پس اولا اون حقی که شما گفتید در مورد زندگی شخصی همون هم درست نیست. ثانیا شما اون حق به فرض تو شخصیش حق داشته باشه، تو اجتماعی چرا شما دخیل کردید جوابی؟ اون برای زمانی که به جامعه تاثیرگذار نباشه. اون وقتی در جامعه تاثیرگذار شد دیگه حقی من نداره. لذا جامعه یا دولت یا اکثریت حق ندارن سبک زندگی مطلوب خود را بر افرادی که به گونه دیگر میاندیشند تحمیل کنند. نه خیر، وقتی جامعه شد و این فرد داره از جامعه بهره مند میشه، از برکات جامعه بهره مند میشه، نمیشود ملتزم به چیزی که اون جامعه رو از بین میبرد نباشه. آقا من دلم میخواد زندگی فردیم تو خیابون راه میرم این ور اون ور بمب بزنم منفجر کنم، از صدای ترقه خوشم میاد، کسی حق نداره منو مانع من بشه. کسی حق نداره سعی کنه خود را به دیگران تحمیل بکند. بعد خودش میگه در این صورت زندگی اجتماعی غیر ممکن میشود. زندگی اجتماعی تنها در صورتی قوام و دوام خواهد یافت که اکثریت افراد جامعه نظام ارزشی و اخلاقی واحدی را در باب روابط اجتماعی بپذیرند و عملا از آن پیروی کنند. پس چی شد؟ آقا شما از یک طرف تو شخصی آمد گفتید حق ندارد، بعد چی رو به شخصی مربوط کردید؟ دین و اعتقادات و اینها. خب دین و اعتقادات که باز برگشت به اجتماع. بعد به اجتماع که میرسید میبینید نمیشه. بگید نه تو اجتماعی باید قوانین مراد بکنن. اینو چیری میخوای حلش کنی؟ اینجا شما تناقض دارید در حرفاتون. شخصی شخصیش اولا تو شخصی شخصیش حق ندارد، ثانیا زندگی ما شخصی شخصی نیست، حتی دین اونم شخصی شخصی نیستش. مگر اینکه شما بگید ما اعتقاد به دین سکولار محض داریم، دینی که به هیچ وجه حق آمدن در جامعه ندارد. حتی حق آوردن دینتو تو جامعه نداری، نه اینکه حق نداری به دیگران کار داشته باشی. اونجا دین شخصی باید تو خونه یواشکی باشه، مثل همون که تو فرانسه آقا حجاب نباید تو خیابون بیاد. در چنین جایی اتفاقا باز به زندگی دینی دیگران کار پیدا میکنن. یه تو هر جوری بیای داری رو من تأثیر میذاری. هر گونه دین تو جامعه بیاد، چرا اسلام در مورد مرتدی که تو جامعه از این قصد سختگیری میکنه؟ به همون دلیلی که اونا تو حجابی که تو جامعه از سختگیری میکنن میفهمه که آقا من یه محجبه بینم یه اسلامه، باید به اسلام تحقیق میکنم، من محجبه نباید بیایی. اونا فهمیدن، این آقای اونا فهمیدن، فقط میخوان چیکار کنن؟ مخفی بکنن. جامعه اخلاقا خوب جامعه است که افراد آن از حقوق مساوی برخوردارند. نخیر، افرادی که به حسب تأثیر گذاریشون در نظام هدایتی بهره‌مندی از حقوق اجتماعی پیدا میکنن. اگر ما ملاک رو هدایت گرفتیم، جامعه هدایتگر، هر کسی توانایی هدایت بیشتری داشته باشه اون در رأس قرار میگیره. لذا خدا پیغمبر و پیغمبر قرار داد. چرا؟ چون میدونست این شخص بیاد از همه بیشتر افراد رو هدایت میکنه. من ابوالقاسمی نه، من نمیتونم مثل ایشون، خیلی پایین تر از اونم نمیشونم، ایشون هم نمیتونم. حقوق افراد از سوی نهادهای سیاسی و اجتماعی مراد میشود، بله، اما نه حقوق مساوی. حقوق تا زمانی که یک به اصل نظام جامعه ضرر نزند، دو به جنبه هدایتگریش ضرر نزند. لذا الان آقا یکی میخواد شراب فروشی را بندازه، یکی میخواد نهادهای فیلمای مستهجن داشته باشه، نه آقا. یکی میخواد کتب زاله بفروشه، نه آقا نمیشه. طبق دیدگاهشون نمونه حقوقشون مساوی باید باشه. الان یک نفر آلت پرست میخواد رئیس جمهور ایران بشه، آقا حقوق مساوی باید بتونه. نه آقا، این بیاد همه رو میخواد گمراه بکنه. کدوم عقلی قبول میکنه بابا او حقوق اجتماعی مساوی بدیم؟ معنی داره؟ نه. و اکثر افراد حقوق یکدیگر را مراعات و وظایف و مسئولیت های اجتماعی خیش را به جا می آورند. خب این میتونه باشه، بله، حقوق را مراعات بکنن، حقوق افراد هم از سوی نهادهای سیاسی اجتماعی مراعات بشه. اما حقوق چیه؟ این حقوق شما از کجا آوردین؟ پس در این صفحه 56 یه حجم بالایی از مغالطات رو ایشون انجام داده. و آخر صفحه، بنابراین اخلاق فردی هر کس بیانگر تصوری است که او از زندگی خوب دارد. نخیر، اخلاق فردی هر کس بیانگر تصوری که او از زندگی خوب دارد نیست. اینا شما پیش‌فرض گرفتی خودت، هیچ جام دلیلی براش نیاوردی، ثابت نکردی. تصور خیلی از زندگی‌های خوب اشتباهه. گفتی مثال، آقا من دوست دارم خودکشی بکنم، من دوست دارم فلان کار کنم. اخلاق فردی شما خودکشی است، اخلاق فردی من فلان کاره. مثلا معنی داره این اخلاق میشه اصلا نظام واحد میشه؟ اخلاق اجتماعی هر کس بیانگر تصوری است که او از جامعه خوب دارد. خیر، اگر ما یک خدایی داریم که این خدا عالم رو خلق کرده و به انسان اجازه هایی داده، اخلاق فردی رو خود خدا تعیین میکند در خیلی از موارد، یا از طریق عقلی که به من داده من میتوانم اونها رو بفهمم. و اخلاق اجتماعی هم بیانگر تصوراتی است که خدا از جامعه خوب داره، که اون جامعه هدایتگره. این راجع به فرق اخلاق فردی و اجتماعی. بریم در صفحه 58، برای اینکه ببینیم ایشون لزوم مراعات قواعد اجتماعی رو چگونه میدونه. میگه ما دو گروه داریم، یه گروه مصلحت اندیشانه و خودمحورانه، میگوین لزوم مراعات ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، تأثیر این کار در تأمین منافع و مصالح فردی و شخصی افراد است. لذا اگر شما با توجه به نگاه مصالح فردی نگاه به اجتماع داشته باشی، تعهدت نسبت به ارزش‌های اخلاقی اجتماع کمه. یا آقا من میخوام تو جامعه باشم که راحت زندگی کنم، حالا اگه یه جایی اختلاسی کنم راحت تر زندگی میکنم، خب باز اختلاس میکنم. وقتی شخص محور شد، چطور شما تو اخلاق فردی شخص محوری رو قبول کردی؟ اینجا که مثل شخص محوری رو قبول نمی کنی؟ بریم پایین تر. میاد میگه اینان تا وقتی به این ارزش‌ها وفادار میمانند که این وفاداری منافع و مصالح شخصی یا صنفی آنها را تأمین کند، و اگر در موردی احساس کنند که منافع و مصالح شخصی یا صنفی آنان از طریق زیر پا نهادن ارزش‌های اخلاق جمعی و پایمال کردن حقوق دیگران تأمین می شود یا بهتر تأمین می شود، تردیدی در این کار به خود راه نمی دهند. خب این راه اول که ایشون قبولش نداره. دومین راه توجیه ارزش ها و الزامات اخلاق اجتماعی، تمسک به عقل و عقلانیت اخلاقی است. کسانی که برای توجیه ارزش های اخلاق جمعی به عقل و عقلانیت اخلاقی تمسک می کنند، معتقدند که انگیزه های دیگر گروانه جزء انگیزه های عمیق و اصیل آدمی است و عمق و اصالت این انگیزه ها به هیچ روی از انگیزه های خودگروانه کمتر و ضعیفتر نیست. آقا اگر ضعیفتر نیست، پس چرا مردم بعضی وقتا فرصت پیدا می کنن قوانین رو زیر پا می زارن برای شخصشون؟ این که مخالف بدیهیه. خود شما صفحه قبل گفتی آقا خیلی از مردم چیکار می کنن؟ خیلی از مردم وقتی جایی ببینن می توانند حقی را زیر پا بگذارند ولی مصالح فردی داشته باشند، حق را زیر پا می‌ذارن. پس این که شما میگید انگیزه های دیگر گروانه از انگیزه های خود گروانه به هیچ روی کمتر و ضعیفتر نیست، این که بلوجدان باطله. پس چیه شما در توجیه میکنید؟ آدمی برای پیروی از این انگیزه ها نیازمند ارجاع آنها به انگیزه های خود گروانه و توجیه آنها با دلایل مصلحت نشانه نیست. همین که من فکر کنم بله اینطوری اجتماع بهتر میشه، بعد انگیزم خیلی قوی تر میشه، نمونی نیستش. در این دیدگاه ارزش‌ها و الزامات اخلاق اجتماعی از عقل و عقلانیت اخلاقی سرچشمه میگیرد. چی کار میخواد بکنه؟ میخواد بگه آقا برای اخلاق نیاز به خدا نداریم. اونایی که فردگرا بودن بله اونا اشتباه میکنن، نمیشه با فردگرای اخلاق اجتماعی درست کرد. اما ما بیایم چی؟ جامعه گرایی، با دیدگاه جامعه گرایی خدا رو بذاریم کنار، بگیم مردم خودشون مدنیه به طبع هستند، مردم اساساً به دنبال مراعات قواعد اجتماعی هستند. اگه واقعاً اینطوره پس قانون نیازمند یک تضمین اجرایی نیست، چون مردم به طبع دنبال چی هستن؟
تغییر میشه.
چرا جریمه قرار میدن پس؟ پس چرا ناظر برا قوانین میذارن؟ آقا مگه انسان مدنیه به طب نیست؟ به این ترجمهی که شما میگید که انگیزه جامعه گرایانش بیشتر از انگیزه خودگروانشه؟ خب اگر اینطوره ما اینقدر جریمه و اینا نیاز نداریم، باید کل جامعه ها خود به خود درست باشه، چون همه مردم عقل دارن غیر از دیوانه ها، همه مردم هم مدنیه به طب طبق ترجمه شما هستن، پس اصلا نیازی به این قوانین نبود، همه خود به خود باید حقوق همدیگر رو مراعات میکردن، باید تو بهش میبودیم ما، نیازی به این حرفای شما نیست دیگه. لذا یک تصور خیلی توهمی از انسان ایشون بیان میکنه برای کنار دادن چی؟ که نازدن خدا. خب این بحث تمام میشه، میریم تا صفحه 60. در صفحه 60 ایشون میاد میفرماید که آخر صفحه،
در واقع خب مبنا بر همین شد که اصلا دین نباشه دیگه،
میگه ما باید بله اینو اخلاق تفکر صحبت مونه که ما اخلاق تفکر باید داشته باشیم. یکی از پیامدهای مهم پدیده مقوله یا دانش به نام اخلاق تفکر و تحقیق، تقدم عقل عملی بر عقل نظری و کمرنگ شدن تفکیک حوزه ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری است. عقل عملی
منو بر چه اساسی الان همینی گفت؟
میگه ما وقتی میخواییم یک حساب و کتابی بکنیم باید انصاف داشته باشم، نگم دو دوتا میشه پنجتا، نگم جز از کل بزرگتر، انصاف رو باید مراعات بکنم. خب سوال، اگر من ندانم جز از کل کوچکتر است و کل از جز بزرگتر، میام نسبت به او مخالفتی بکنم؟ اصلا معنی داره چیزی رو مراد بکنم؟ معنی داره چیزی رو مراد بکنم؟ بله، یه سری قواعدی است در عقل نظری، اون ادراکات اعتباری، بعد نارمن فکر بکنم راجع بهش، همش هم ادراکات اعتباری نیستش، بعد راجع به اونها فکر بکنم و استنتاجاتی بکنم. اما در مرحله اجرا باید من عقل عملی رو جاری بدانم، پس هر دو در عرض همدیگه دارن کار میکنن. این نیستش که ما بگیم همیشه عقل عملی بر عقل نظری تقدم دارد. داشته باشد هم به اینی که شما دارید میخواید سوء استفاده کنید که آقا پس ما بیایم چیکار کنیم؟ عقل عملی که همون اخلاقیات، بخشی از اخلاقیاته، عقل عملی را مطلقا بر همه ادراکات مقدم بکنیم. ربطی به این قضیه نداره، چون قبلا عرض کردیم عقل عملی به بخشی از اخلاق مربوط میشه. خب صفحه بعد میاد میگه، صفحه 61، اصول و ارزش‌های اخلاق تفکر و تحقیق مقتضیات عقل عملی هند. اخلاقیات و تفکر بله برخیش مقتضیات عقل عملی هست. سخن آخر دیگه، این فصل هم تمام می‌کنیم و وقت هم داره تمام میشه. میاد میگه افزودن، افزون بر این، در این فصل تفاوت‌های اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی را به تفصیل برشمردیم. ترسیم مرز قاطعی بین اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی از جهات مختلف و به دلایل متعدد امکان ندارد. آقا پس نمیشه. وقتی نمیشه چرا شما یه اخلاق اجتماعی رو غالب میکنی و اخلاق فردی رو میذاری کنار؟ تمایز این دو اخلاق و تفاوت برداشت غربیان و مسلمانان از ماهیت و کارکرد اخلاق و پررنگ یا کمرنگ بودن سویه‌های فردی و جمعی اخلاق در فرهنگ غربی و اسلامی نیز انکار ناپذیر است. میاد در آخر فروکاستن اخلاق اجتماعی به اخلاق فردی. خب شما فروکاستیش، گفتی اخلاق اجتماعی نهایتاً به عدالت، اونم عدالت هم چی؟ زندگی حیوانی. شما آمدی اخلاق اجتماعی رو به زندگی به راحتی در زندگی حیوانی تفسیر کردی. این فروکاستن نیست. کسانی که میگن زندگی اجتماعی برای بهتر شدن اخلاق فردی است، نه، این فروکاستنه. و تلاش برای تحمیل قرائت خاص از اخلاق فردی بر همه افراد یک جامعه اخلاقا کار درستی نیست. آقا شما هنوز اخلاق رو ثابت نکردیم، یه اخلاقا کار درستی نیست و مصداق روشنی از ظلم و بی‌عدالتی است. یعنی آقای جامعه شما حق نداری یک ایدئولوژی، یک نظر، یک تفکر رو به دیگران القا بکنید. که گفتیم آقا این هم مغالطه کرده بود قبلش، هم دلیل نیاورده بود، هم مخالف مبنای خودش بود.
اصلا همون حرف خودش رو چند بار با شکل مختلف و در لایه‌های
دوباره تفکیک اخلاق فردی از اخلاق اجتماعی متوقف بر تفکیک قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی و حفظ قلمرو خصوصی افراد از مداخله دیگران، هم از دولت، نهادهای اجتماعی و افراد دیگر است. پیغمبر هم حق نداره تو قلمرو خصوصی شما دخالت بکنه. این تفکیک بدین معناست که کسی حق ندارد اخلاق فردی مورد قبول خود را به دیگران تحمیل کند. حتی اکثریت افراد یک جامعه که اخلاق فردی تقریبا یکسانی دارند یا تفسیرهای تقریبا مشابهی از ارزش‌های اخلاقی فردی مورد قبول خود دارند، حق ندارند اخلاق فردی مورد قبول خود را به صورت قانون درآورند. اونا ندارند. خدا چی؟ خدا حقداری نداره. و آن را بر اقلیتی که اخلاق فردی یا آن تفسیر از اخلاق فرد را قبول ندارند تحمیل کنند. چرا خدا حق داره؟ البته هم اخلاق فردی و هم اخلاق اجتماعی قابل نقد و ارزیابی عقلانی و حق و اصلاحند. خیر، شما میخواستید اینها رو همه رو با عقل فردی قابل بررسی قرار بدید. نه، اینطور نیستش. اما اولا نقد عقلانی غیر از تحمیل و زورگویی و اجبار قانونی و غیر قانونی است، و ثانیا حداقلی از ارزش‌های اخلاق اجتماعی هست که بدون پذیرش آنها از سوی افراد یک جامعه یک زندگی اجتماعی مطلوب و قابل قبول در میان آن افراد سامان نمی‌پذیرند. بنابراین اخلاق اجتماعی اخلاقی است که بر اساس آن نمی‌توان اخلاق فردی خاصی را که مبتنی، دیگه اینجا صریح میاد میگه، بر تفسیر خاصی از عالم و آدم است و پیش‌فرض‌های متافیزیکی و کلامی و باورهای دینی یا غیر دینی یا ایدئولوژیک خاصی را مفروض می‌گیرد، بر افرادی که به آن دین یا ایدئولوژی اعتقاد ندارند یا آن تفسیر خاص را نمی‌پذیرند تحمیل کرد. دیگه رسما رفت سراغ دین. آقا بر اساس این مغالطه‌ای که من کردم و خودم هم قبولش ندارم، دین نباید بیاد دین به مردم تحمیل بشود. اخلاق اجتماعی صرفاً باورهای فرادینی را مفروض می‌گیرد. اینو بذار کنار. و تنوع سبک‌های مختلف زندگی و حق افراد در انتخاب بین سبک‌های مختلف زندگی را به رسمیت می‌شناسد. یعنی و به دیگر اندیشی و دیگر باشی مجال بروز می‌دهد. پس آقا الان این که افرادی که میان تو جامعه دنبال دیگر باشی هستن، طبق مبنایشون دارن این کارا رو می‌کنن. و از تسری و تحمیل برداشت خاصی از اخلاق فردی بر عرصه حیات جمعی جلوگیری میکنه.
درست.
بنابراین البته خیلی بحث بود، ما میخواستم امشب یه 100 50 صفحه بخونم و خب مطالبشو بگم.
این حجم اشکالات و مغالطه هایی که تو این 10 صفحه داشت.
بله اینجا میشه گفت اصل مغالطه هایی که در این کتاب کرده، حالا جای دیگه هم هست ولی اصل جمعش تو همین دو سه جایی که عرض کرده.
اینجا لازم داشته که دین رو بزنه. بله. همین جاها ماده این بحث مطرح. خیلی متشکرم جناب ابوالقاسم، وقتونم به پایان رسید، دیگه بیش از اینم نمیتونیم در خدمت شما باشیم در این برنامه و امشب ان شاءالله در برنامه بعد پی بگیریم این بحث رو و برنامه دیگر از راه روشن در خدمت شما بودیم و از شما تشکر میکنم که تشریف بردید برنامه خودتون. همچنین از بینندگان عزیز که بیننده برنامه بودن، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. دعای ما همیشه تعجیل فرج آقا ما است از خداوند متعال. اللهم عجل لولی کل فرج. خدا
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.